بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مسئله اولی که بعد از این دعواها مرحوم سید عنوان فرمودند، مسئله خیلی مشکل در فقه است. ازا وقتی در جواهر هم و سایر کتاب ها مطالعه کنیم، میبینیم یه مسئله معرکه آرا، یه مسئله مشکلی است. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا هرچه علم در اصول و فقه داشتند در این مسئله ریختند و حالا عبارات رو هم سنگین کردن او بمانیم، اما مسئله رو خیلی علمی استدلالی عنوان فرموده. لذا مسئله مهم است، مسئله علمی است، مسئله جاهای دیگه مثل باب رهن و بدیعه و اجاره و اینها خیلی به درد می‌خورد. مسئله این است که اگر عامل مرد، حالا رأس المال باید رد بشه، یعنی به این معنا که دیگه به وضوح باقی گذاشتن، مضاربه باطل میشه. برای اینکه مضاربه عقد جائز متوقف بر اذن، خب وقتی اون مرد مال متعلق به وارث میشه و مضاربه منبطل میشه، منفسخ میشه. حالا ای که مضاربه باطل شد، رأس المال رو باید عامل رد کنیم به مالک. یه دفعه این رأس المال موجوده، مجزاست، 100 میلیون گرفته، از خودشم چیز نداره، مثلا جز یک خانه ای که لوازم زندگی، و اون 100 میلیون مجزار سرمایه است، در مغازه است، مجزای از خونشه، مجزای از زندگیشه. خب معلوم است این که باید سرمایه مجزا مال وارثه، باید بده به وارث، و یا این که وارث اجازه بدن تصرف در مال را، مضاربه دیگری بکنن و کار دیگری. بالاخره وارث باید اجازه تصرف در رأس المال بده. خب این صورت معلوم باید به مجردی که ما مال عامل میمیرد، رأس المال را باید تحویل بدن به مالک. صورت دوم این که نه، مجزا نیست، در مال عامله و معلومم نیست در مال عامل کجاشه، چیه. اما بالاخره این عامله که مرده مثلا 100 میلیون تومان هم در اموالش مال مالکه، مال اون کسی است که بهش داده برای مضاربه. در اینجا هم معلومه، مشهور فرمودن که شرکت احکام شرکت براش باره و بالاخره با اجازه هم دیگر باید عامل رأس المال رو رد کنه به مالک و میشه شرکت. بعضی از بزرگان من جمله مرحوم آقای خویی میفرمایند شرکت نیست بلکه مال مجهولیه در مالش، یعنی مال غیر معین، مجهول به این معنا مال غیر معینیه و حاکم شهر باید تصالح بکنه بینشون و یا باید قرعه بکشه. میفرمایند برای این که شرکت نی، شرکت عقد میخواد یا امتزاج قهری میخواد. این نه عقد نه امتزاج قهریه، پس بنابراین مثل درهم بدعیست که 3 درهم بوده یکیش گم شده. اونجا هاست که حکومت اسلامی باید کار رو فیصله بده، مسئله رو فیصله بده. ولی علی الظاهر حق با مرحوم سید باشه، برای این که این امتزاج قهریه، عقد مضاربه است. اما پول 100 میلیون که گرفته با 100 میلیون خودش مثلا تو بانک گذاشته، این ولو در امتزاج قهری، این است که اون فردی که مخلوط می کند به عنوان عقد مضاربه مخلوط نکنه، یا خودش قهرن مخلوط بشه یا او ظلمن مخلوط بکنه. حالا اینجا ظلمن هم نبوده ولی بالاخره امتزاج قهریست و چون امتزاج قهریست شرکته. و اینکه مرحوم آقای خویی بعضی از محشین دیگه میگن شرکت نیست، شرکت نبودن مثل همون بچیست که مرحوم سید فرمودن، یعنی مال موجوده، 100 میلیون گرفته سرمایه کرده، چیزی هم نداره به غیر مثلا یه خونه، حالا مرده، خوب خونه ارث میرسه به وارث، سرمایه هم مال مالک، میدن به مالک. خب اینجاها شرکت نیست. و اما اگر امتزاج شده باشد، یعنی پول تو این پولا باشد، مال تو مال عامل باشد. گفتم مثال خوبش مثل این که 100 میلیون از او گرفته، 100 میلیون هم از خودش داره با 200 میلیون مضاربه میکنه، یعنی خرید و فروش میکنه. خواه ناخواه این امتزاج قهری هم هست، اما خود اون مخلوط کرده، گاهی هم خود به خود مخلوط شده، تفاوت نمیکنه. عقد شرکت نیست. در باب شرکت گفتن که یا باید عقد شرکت باشد اما بعد از عقد شرکت مخلوط بکنند، مثلا 100 تن گندم او، 100 گندم تن او، به عنوان شرکت. گفتن وقتی شرکت حاصل میشه که اون 100 تن گندم را با اون 100 تن گندم بریزند رو هم مخلوط بشه. یا گاهی نه، عقد شرکت نیست. مثلا یه صبره گندم ای داره، یه صبره گندم او داره، پهلو همه حیوانی میاد اینا رو مخلوطش میکنه یا آدمی میاد اینا رو مخلوطش میکنه، میگن شرکته. یعنی شرکت واقع شد قهرن. و ما نحن فی همون قسم دومه، برای اینکه 100 میلیون گرفته مخلوط کرده با مال خودش و داره مضاربه میکنه، هم برای خودش 500 میلیون به نسبه، هم برای اون. و الان که مرده 200 میلیون داره سرمایه، 100 میلیون مال اونه، 100 میلیون مال او، و اینا مخلوط همن شرکته. وقتی شرکت شد دیگه خواه ناخواه احکام شرکت براش باره و نتیجه هم داره. حالا مرحوم سید همینجا نتیجه میگیرن، میگن که اگر مدیون باشه روی این رأس المال نمیاد برای شرکته، اما دیگه نمیشه ما قرما را شریک در این رأس المال بکنیم، این رأس المال رو همش رو باید بدن به مالک، برای اینکه مثل دو تا شریکن که یک کدامشون بمیرند و قرض داشته باشن، قرض را از مالش برمیدارن نه از مال اون شریکش. اینجا هم مرحوم سید نتیجه میگیرن، میفرماین که شریکه اما مثل معینه، اگر مدیون باشد دین رو از مالش برمیدارن، قرما در این سرمایه شریک نیستن، نمیتونن از این سرمایه بردارن. چرا؟ برای این که این به نحو شرکت مثلا نصفش مال عامله، نصفش مال مالکه. اما اون کسانی که میگن شرکت نه، اون وقت خواه ناخواه میگن که دین از این برداشته میشه، این شریک در مال قره در شریک میشه، یعنی قرما شریک میشن در این مال، و این مال را باید اگر نداره همیشا به نسبه بین او و بین قرما قسمت بشه. نتیجه داره بالاخره. حالا اصل مطلب، اون که مهمه، اصل مطلبه که مرحوم سید می فرمایند شرکت، مرحوم آقای خویی و بعضی میگن شرکت نیست، ولی علی ظاهر حق با مرحوم سیده که شرکته، برای اینکه معنای شرکت یعنی دو تا مال امتزاج پیدا کند، یا قصدن یا قهرن. حالا اون که بحث مانی، حالا هرچه، خیلی خوب، حالا الان اینجوریه، حالا کار به این حرفا نداریم، بگید خیلی خوب هرچه مخواد بگید. حرف اینجاست که این امتزاج قهریه یا نه، مرحوم آقای خویی میگن نه، پس بنابراین شرکتی تو کار نیست. و می فرماین که باید تصالح بشه یا باید قرعه زده بشه. مرحوم سید می فرماین نه شرکته. چرا شرکته؟ برای اینکه امتزاج 100 میلیون از او گرفته، 100 میلیون از خودش داشته، ریخته رو هم داره مضاربه میکنه، خب میشه شرکت. حالا اون که بحث ما، اون که صورت اوله، اون صورت اوله علم اجمالیه، اونجا معلومه، معلوم علم تفصیلا او اجمالا، اما ما نحن فی امتزاجه، به معنی این که 10 تا کیسه برنج، خب نمیدونیم اینو به خصوصه کدام مال مالک تو بهش بدیم، برای اینکه این پول از خودش و از مالک داده مثلا 100 گونی برنج خریده دیگه، خواه ناخواه این 100 گونی برنج دست رو هر دانه برنج بیزاریم میگن که نصفش مال مالکه، نصفش مال عامله. حالا مرده، خب حالا که مرده چی؟ هر چه داشته منتقل میشد به ورثه الا دینش. خب دین در اینجا به نحو شرکت بوده دیگه، خواه ناخواه باید بگیم که ورثه باید اجازه بدند مالکه به نسبت از این، یعنی به نسبت به اندازه دینش از مال اینها برداشت بکنه. وقت اگر یه دفعه اجازه ندادن نوبت میرسه به حاکم، مثل دو تا شریک میخوان شرکت رو فسخ کنن، حاضر نمیشه، یه نوبت میرسه به حاکم. علی ظاهر حق با مرحوم سیده. نه در مال شریک، نه اگر دو نفر شریک باشند، حالا اون یک کدام از شریکا دین داشته باشه بمیره، خب از اون مال شریک بر نمیدارن دیگه. قرما روی حصه این آقایی که بدهکاره، اگه این دین روی شرکت باشه بله قرما از هر دو بر میدارن، و اما اگر یکی از این دوتا شریک مدیون باشه، مثل که مثلا دارن با 100 میلیون دارن به نحو شرکت کاسبی میکنن، این رفته گشادبازی کرده یه خونه خریده مثلا 100 میلیون تومن و چک داده یا به این و اون و اون قرض گرفته، حالا مرده، خب حالا قرما اگر بخواند دین خودشون رو بگیرن، از اون شریکه که نمیگیرن، از این کسی میگیرند که الان مدیونه. این مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه، حالا مرحوم آقای خویی تصریح میکنن میفرماد مثل درهم ودعی میبینی. درهم ودعی اینجوره که یه کسی دو درهم از خودش داشته، یه درهم هم بهش دادن امانت، حالا یکی از این درهم ها گم شد، اگه شرکت باشه دیگه از جیب هر دو رفته، خواه نخواه باید بگیم سولز. اما اگه شرکت نباشه، امام علیه السلام فرمودن روب، فرمودن که اون دو درهم مال او، اون یه درهم را نصف میکنند، نصفش رو میدن به اون یک درهمه، نصفش رو میدن، نصفش رو یه درهم و نیم مال اون و نیم درهم مال از او برمیدارن، نیم درهم هم از او برمیدارن. در درهم ودعی حرف ها آیا تعبده یا اینی که قاعده است؟ مشهور گفتن قاعده. حالا آقای خویی میگن این مثل درهم ودعی میبینه، یعنی شرکت نیست و در درهم ودعی شرکت نیست، چون مجزاست، چون که یه درهم با دو درهم مجزان اما مخلوط شدن و این امتزاج شرکتی نی، مخلوط شدن اونجاست که مثلا گندما این و گندما اون با هم مخلوط بشه، نشه جدا بکنی. و ما نحن فی دو درهم و یه درهم میشه جدا بکنی. میخوان اینجور مثالی بزنم، ولی علی کل حالن بحث ما اون که مرحوم سید دارن اینه 100 میلیون گرفته، 100 میلیون هم از خودش داره مضاربه میکنه، خب شرکت دیگه. حالا ما بریمش یه جای نادری، اونا باید روش حرف بزنیم چیه. اون که الان مسئله ماست و مرحوم سید فرمودن مال المضاربه با مال خودش مخلوط شده است، البته مخلوط کرده بدون عقد مضاربه، با عقد بدون عقد شرکت، با عقد مضاربه لازمش این است که مخلوط بشه. اسمش می‌ذاریم امتزاج قهری، برای اینکه عقد مضاربه نبوده تا بعد با امتزاج بشه، بلکه مضاربه بوده سو امتزاج پیدا شده، باز میشه قهرن دیگه، میشه شرکت، میشه شرکت برای امتزاج قهری. حق با مرحوم سیده دیگه، لذا مرحوم سید میفرماین که اگر معین نباشد بلکه مخلوط شده باشد، شریک میشه اون مالکه با ورثه به نسبت، یعنی پولشو نسبت به اون ما ترک میسنجند، ببینند آیا نسبه، آیا ربعه، آیا ثلثه یا هرچه. خب این دو قسم معلومه. قسم سوم که معلوم نیست و خیلی معرکه آرا شده در محشین اینه که خب میدانند 100 میلیون به عنوان مضاربه این عامله گرفته، ولی نمیدونند آیا رد کرده، آیا تلف شده. میبینن چیزی نیست مثلا الا یه خونه مثلا، یا مثلا دو تا مغازه، مغازه خونه که مربوط به اون رأس المال نی و ورثه میبینن رأس المال نیست، حالا احتمال میدن رد کرده باشه، احتمال میگن تلف شده باشه که اصلا بدهکار نباشن، احتمال میدن اتلاف شده باشن، گشاد بازی کرده باشه و مال مردم رو اتلاف کرده باشه، و بالاخره مال نیست به ازاش هست، ولی این مال نیست چه شده نمیدونند. مرحوم سید میفرمایند که زامنه، یعنی ورثه باید این رأس المال رو رد بکنه. چرا؟ با یه عبارت نارسایی میگن تمام این به قاعده علالیت، علالیت ما اخذت حتی تعدی اماناتم میگیره، برای اینکه مختص به قصب نیست، هر مالی رو هر که گرفت باید به صاحبش رد بکند، تا رد نکند زامنه. میفرماید علالید ما اخذت حتی تعدی منحصر نیست به باب زمان، به باب قصب، بلکه اماناتم میگیره، ما نحنفی امانت بوده، رأس المال امانت بوده پیش این آقا و نمیدونیم چی کار کرده. علالید ما اخذت حتی تعدی میگه که باید یقینا ادا بشه، یقینا داده شده، یقینا گرفته 100 میلیون و یقینا باید ادا بشه، تا یقین نیاید علالید ما اخذت حتی تعدی میگه زامنه. این حرف مرحوم سیده که انشاءالله شنبه وجوه دیگه هم داره، راجع به اون وجوه صحبت میکنیم. بزرگان از محشین نظیر استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، استاد بزرگوار ما حضرت امام و بسیاری از محشین، من جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، میفرمایند که نه، تمسک به قاعدیت نمیتونیم بکنیم. وقتی تمسک به قاعدیت نکردیم زمانی در کار نیست. اگر بدونیم پول به ذمه‌شه زمان تو کاره، و اما اینجا نمیدونیم که وقت چی بوده، تلف شده، اتلاف شده، رد کرده، رد نکرده، چون نمیدونیم قاعده علالیت نداریم، لذا براءت جاری میشه. ورثه نمیدونن چیزی بدهکارن یا نه. نه، بسیاری از محشین گفتن که آقا مرحوم سید تمسک کرده به قاعده علالیت، ولی قاعده علالیت نمیاد اینجا. چرا نمیاد؟ گفتن اگر بخوام تمسک کنیم به قاعده علالیت، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصه. تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص معناش اینه، اگر مثلا گفت اکرم العلماء، یه دلیل دیگه گفت لا تکرم الفساق منهم، حالا زید را میدونم عالمه، نمیدونم فاسقه یا نه، میتونم تمسک به عام بکنم. بعضی ها گفتن میشه، از جمله کسانی که گفتن میشه، نه اینجا تو اصول، مرحوم سید صاحب عربه است. ایشون میگن تمسک به عام در شبهه مصداقی اشکال نداره. از جمله کسانی که میگن میشه، استاد بزرگوار ما مرحوم آقای بروجردی اصرار داشتن. آقای بروجردی یه مثال شیرینی هم زدن، میفرمودن که خب یه زنی، یه نفر میگه مال منه، یکی دیگه هم میگه این هیچ ربطی به من نداره. خب معلوم است این زنه میشه مال اون که میگه مال منه، اون آقا هم میگه من اصلا نمیخوامش، اون میگه من میخوامش، زنم هم ها، اون میگه که نه زن من نیست، من نمیخوام. خب معلوم است اوغلا میگن بدید این زن ها به اون کسی که ادعای شوهری میکنه. آقای بروجردی میگفتن خب ماننافی همینه، اکرم العلماء میگه که این زید عالم مال من، لا تکرم الفساق من هم میگه من نمیخوامش، برای اینکه تمسک عام در شبهه مصداقی خود عامه، باید ما احراز بکنیم اول زید فاسقه تا لا تکرم الفساق بیاد. زیده که نمیدونیم فاسقه یا نه، پس لا تکرم الفساق میگه من نمیخوامش، اکرم العلماء میگه من میخوامش، مصداق منه، مصداق واقعیه، میدونیم عالمه، بنابراین بدید بون. رضا گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص طوری نی. مرحوم صاحب عروه هم در اصول همین را فرمودن، الا این که مثل مرحوم آخوند، بسیاری از بزرگان و من جمله استاد ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینا میگن که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه ولا به اراده استعمالی همینه که شما میگید، اما به اراده جد ما نمیدونیم که آیا زید عالمه یا نه، آیا وجوب اکرام داره یا نه. اراده استعمالی میگردش برای اینکه عالمه، اما جد مولا رو اکرام این هست یا نه نمیدونیم. وقتی ندونستیم دیگه خواهناقا تمسک به اکرم العلماء تمسک به عام در شبهه مصداقی خودشه. چون نمیدونیم آیا این عالم جد وجوب اکرامه یا نه. لذا مرحوم آخون در کفایه و شاگردهاشون الا آقای برجردی و بزرگان مثل حضرت امام، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، شاگردهای مرحوم آخون معمولا گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص نمیشه. ولو حرف مثل آقای بروجردی، حرف مثل مرحوم آقا ضیا میگن که اکرم العلماء میگیره دش. خب بله، اکرم العلماء به اراده استعمالی میگیره، اما اراده جد چی؟ برای اینکه واقعا اینجوریه، اکرم العلماء غیر فاسق و ما زیدو نمیدونیم عالم غیر فاسقه یا نه. میدونیم عالمه، اما عالم غیر فاسق نمیدونیم هست یا نه. و عام ما وقتی تخصیص بخوره جد برمیگرده به این اکرم العلماء غیر فاسق. مصداقی مخصه. خب حقم با مرحوم آخونده، معلوم است که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی کم لطفی کردن، همچنین مثل مرحوم آقا ضیا. مرحوم سید از کسانی است که میگه تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصه جایزه. خب رو فرمایش مرحوم سید خیلی عالی است اینجا، قاعده علی ید ما اخذت حتی تو عدی، میگید الا الامانات. برای اینکه اگر امانتی تلف بشه علی ید نمیگه ضمانت دیگه، لذا میشه علی ید ما اخذت حتی تو عدی الا تلف شده باشه، ید امانی تلف شده باشه. حالا ما اینجا نمیدونیم تلف شده یا نه، تلف بوده یا اتلاف، مال نیست، نمیدونیم تلف بوده یا اتلاف، بخوام تمسک بکنم به قاعده علل ید، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصه. مرحوم سید میگن دورونی تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص باشه، علل ید ما اخذ حتی تو عدی میگه زمانی نی. رو مبنا مرحوم سید خیلی خوبه، درسته، اما روی مبنای محشین مثل حضرت امام و آیت الله گلپایگانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم، اونم درسته، تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص جایز نی. لذا مبناییه اینی که محشین ایراد کردن به مرحوم سید، آقا این نمیشه تمسک به قاعده علالیت بکنی چون تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصصه، مبنا خودشو گفته. و الا روی فرمایش مرحوم سید که تمسک به عام در شبهه مشتاقی مخصص و جایز میدونی، یه ایراد به مرحوم سید نیم. محشین باید اینجور گفته باشن که اینی که مرحوم سید فرمودن زمان آوره رو قاعده خودشون، ما میگیم زمان آور نی روی قاعده خودمون، نه اینکه به مرحوم سید بگن آقا این حرف تو درست نیست به قاعده تمسک به عام در شبهه مصداقی. خب میگید من جایز میدونم. پس محشین که ایراد کردن و گفتن زمانی نیست، درست گفتن. مرحوم سید که گفتن زمان نیست، مرحوم سیدم که می فرماین زمان هست، اونم درست گفته رو مبنا. اون که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص میکنه میگه اینجا علالیت داره، علالیت ما اخذت حتی تو عدی باید پول بده. اون که میگه زمان نیست میگه قاعده علالیت نداریم و نمیدونیم این آقا بدهکاره یا نه، دلیلی نداریم بگیم بدهکاره، لذا با براعت به ورثه میگه چیزی بده کار نیستید. این حرفا تا اینجا همه خیلی خوبه، ما هم این را گفتیم در حاشیه برآور، و اما یه اشکال مهمی در مسئله هست و اون نمیدونم چرا مقفول آن واقع شده. این رو من عرض میکنم تا روز شنبه یه فکری روش بکنید، ببینیم که چه باید گفت. و اون اینه، قاعده علالیت جاری نی. خیلی خوب بگید نی. یا این که مشکوک جاریه یا جاری نی. خیلی خوب هرچه، اما ما احتیاج به قاعده علالیت نداریم، استصحاب هست و مسئله. اینو چیکارش کنیم؟ برای اینکه 100 میلیون تومان گرفته این آقای عامل، حالا مرده نمیدونیم رد کرده یا نه، استصحاب میگه رد نکرده. وقتی استصحاب میگه رد نکرده، به ورثه میگن 100 میلیون رو بده. اگر پول نداشته باشد ورثه، خب المفسد فی امان الله، و اما اگه ما ترک داشته باشه، خب از ما ترک باید بدن دیگه. من بعد وصیت یوصی بها او دین، و اینجا دین ها با استصحاب یه دفعه یقین داریم دین هست، همون صورت اوله که مرحوم سید فرمودن که حتما باید ادا بشه، صورت یقینی. یه دفعه نه، صورت یقینی نی، استصحاب مستصحب متیقنه، فرق نمیکنه دیگه، چه متیقنه تعبدی باشد چه متیقنه واقعی دیگه، متیقنه، متیقن هست. نمیدونیم این آقا بدهکاره یا نه، استصحاب میگه بدهکاره، بنابراین ما ترک به ورثه نمیرسه، باید دینشو بدن. استصحاب قسم اول حسابی هم عالیه و هیچ اشکال تو استصحاب نی، و این یه قفلتی شده ظاهرن دیگه. چنانچه ما هم که حاشیه بر عروه نوشتیم، همون حرف تمسک به عام در شعبه مصداقی مخصص و قاعده علالیت و از استصحاب قفلت داشتیم. ولی واقعا اینه که ما نحنفی استصحاب داره، و استصحابم قسم اولم هست، خیلیم تمطراق داره و هیچ اشکالیم تو استصحاب نیست، برای اینکه این آقا بدهکار بود. نمیدونم بدهکاره یا نه. بله،
استصحاب در هر شخصی و مختصای عالی خودشه
دیگه، تمام میشه. اگر پول نداشته باشه، صورت اولش هم خب فرسه چیز بده کار نیستن، اما اگه ما ترک باشید، من بعد وصیت یوصی بها آدین، میگه حتما دین رو اول باید ثم تقسیم بشه. بعد از ظاهر اینجا استصحاب هست، استصحاب خیلی عالی. اگر یک کسی، نه من آقا با همین جوری حرف زدن، اگر یک کسی یه دلیل خوبی بیاره برای اینکه استصحاب نی، حرف محشین مقدمه، الا اینکه اونم از افرادی باشه تمسک به عام در شبهه مصداقی رو جایز بدونه، مثل مرحوم سید، حق با مرحوم سید میشه و قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدی عمومش، میگه این آقا زامنه. حالا ما با استصحاب میگیم زامنه، مرحوم سید با قاعده علالیت میگه زامنه. مطالعه کنید تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.